بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد صلى الله علیه و آله و سلم و لعنت الله علی اعدائه و اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. یه مسئله فقهی مطرح میشه که مربوط به ترتبه. مسئله عبارت از این است که اگر جناب مکلف جاهل به حکم صلات جهریه باشد، به جای صلات جهری صلات اخفاتی اتیان کند، یا علی عکس وظیفه‌اش صلات اخفاتیه بود، آنچه را که اتیان کرد صلات جهریه بود. در اینجا حکم مسئله چیست؟ صبح باید صلات را جهریتن اتیان می کرد، حمد و سوره را با صدای جهری انجام میداد، آهسته خوانده است، یا در ظهر و عصر که وظیفه‌اش اخفات بود به طور جهر اتیان کرد. حالا یک وقت این آقا جاهل به حکمه، اصلا نمیداند که نماز صبح را باید بلند بخواند. اخرى مرتبه حکم را میداند، نسیانن این کار از او سر زد، فراموش کرده بود، ازش بپرسی حکم بلده، یادش رفته بود، یا در سهو قرار گرفت و سهو غیر از نسیانه، خلاصه یک کدام را به جای دیگری اتیان کرد، یا در جایی که وظیفه‌اش قصر بود صلات را اتماماً اتیان کرد. در سفر قرار گرفته، نه که عادتش اینه هر روز نمازش رو تمام می‌خونه در وطنش، آره زور فلانجا مسافره، نمازش رو تمام خان بالی که وظیفه‌اش قصر بود. اینجا البته دقت دارین، به جای قصر نماز تمام اتیان کرد، لا علل عکس، عکسشو نمیگن که اگر وظیفه‌اش تمام بوده قصر آورده است، قصر کفایت از نماز اتمام ندارد. خوب، در اینجایی که کفایت میکنه، یک کدام کفایت میکنه از دیگری. حالا یه حالتش هم ممکنه حالت تعمد باشه. در حالت تعمد به جای صلات جهریه صلات اخفاتیه را اتیان کرد. اینجا فرمودن که صلاتی رو که اتیان کرده است کفایت میکنه، وظیفش خواندن نماز ثانیاً در شکل دیگر نیست، همونی که خوانده کفایت میکند، و در این حال اون جایی که تعمد در کار بوده این آقای مکلف رو عقاب خواهند کرد. چرا تو صلات صبح را که می دانستی جهرن باید اتیان کنی چرا اخفاتن اتیان کردی؟ و البته هنوز وقت هست ها، بهش نمیگن دوباره صلات صبح را جهرن به جا آورد، میگن همونی که انجام دادی کافیه، ولیکن عقابم میشه. ما یه وقتی در کفایه به رفقا مثال میزدم که مثلا چطور میشه این فعل رو ثانیاً از اون نمیخوان. نکتش بسا این باشه، در امور خارجی هم میتونیم براش مثال ذکر کنیم. حالا شما یک غذایی رو در نظر بگیرین که چه خاصیت و چه اثری دارد، آثار و خواص این طعام. به جای این طعامی که پرخاصیت هست، آثار خیلی خوبی در این طعام ذکر شده است، این بنده خدا میاد شکمشو پر میکنه با چیز دیگری، با غذای دیگری. حالا اگر بیاد بعد از آنی که قسمتی از شکمشو پر کرده طعام دیگر، بیاد این غذای دارای خاصیت چنین و چنان را میل کند، اون آثار در این غذا دیگه برای این شخص حاصل نمیشه، اثر نداره دیگه. نه اون غذا بالاخره شکم تو پر کردی، رو شکم پر اینا رو میخوای بخوری، بدان که اون آثاری که بود دیگه نیست. دقت فرمودین؟ صاحب که باید اینجا میفرماد چرا بین نمیگن که تو که صلات صبح را اخفاتن اتیان کردی، همون که خواندی کافی است، و در حالی که وقت هست بهش نمیگن ثانیاً نماز جهری بخوان، چون که نماز اخفاتی که خوان بالاخره یک سری ملاک رو به دست آورد، مقدار ملاک رو تحصیل کرد. پس از آن که مقداری از ملاک تحصیل شد، دیگه محل نمیماند برای این که او صلات جهری بخواد او آثار رو داشته باشه، او خواص رو داشته باشه، او ملاک قوی رو دارا باشه، در این حالت، در این فرض که قبلش نماز اخفاتن خوانده شده است. چون که بعضی ممکن استبعاد کنن، میخوام بگیم تو مثال خارجی هم داری، دقت فرمودین؟ تو مثال خارجی هم داری، بعد از آنی که یک فعلی انجام شد همون کافی سا، ولیکن اون ملاک اقوا رو شما به دست نیاوردید. حالا با این حساب این آقایی که جهرن خان به جای اخفات، یا علال عکس اخفاتن اتیان کرد به جای صلات جهری، مرموم صاحب کفایه که قائل به ترتب نیست، اینجا به یک نحوی بیانی دارد که همون فعل اول کفایت میکند و جناب مکلف مأمور به فعل ثانیاً نیست در شکل دیگرش. مرحوم شیخ انصاری هم چون صاحب کفایه نظر داده است، ایشون هم میفرماید که ترتب قبول نداره، لذا این مسئله بفرمید ربطی به ترتب نداره. مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه با اینکه ایشون به تعبیر آقایون بنیانگذار مسئله ترتب هست و ایشون یه جورای تشدید و تقویت کرده مسئله ترتب را، ایشون فرموده است که این مسئله ربطی به ترتب نداره، که یه جورایی مثلا برای دو تا ضد هست دیگه، نه؟ یکی صلات جهری، یکی صلات اخفاتی. در صبح وظیفه ایشون چیه؟ صلات جهری. ما بخوام به نحوی برای صلات اخفاتی عمد درست کنیم که بیانش این باشد که سل صلات صبح جهرن و الم تو سل جهرن سل اخفاتن، یعنی صلات اخفاتی رو ما چکار کنیم؟ داره عمد کنیم، براش عمد بتراشیم به نحو ترتب. درست شد؟ ایشون فرموده است که اینجا محل ترتب نیست و ربطی به ترتب ندارد، چرا که ترتب یه شرطی داره، اون شرطش اینجا وجود نداره. گفته این محل بحث صلات جهری و صلات اخفاتی اینا ضدینی هستن که لا سادس لهما. بالاخره انسان قرائتی که دارد یا جهر است یا اخفات، فرض سومی ندارد. درست شد؟ و ترتب در جایی است که ضدینی باشن که سادس لهما، فرض سومی هم برای چی آقا؟ تصور شود. مثل همون مثلا ازاله و صلات، اونا ضدینه اما ضدینی که ثالثی براشون هست. آره، نه نماز بخواند نه ازاله کند، این میشه اون ثالث. بالاخره این دو ضد، لذا در محل وصل نمیشه بالاخره قوه به ترتب را ذکر کرد. این فرمایشی که از مرحوم ناینی به اصطلاح نقل میشه در کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 311، ایشون گفته مسئله به ترتب ربطی ندارد. بعضی از بزرگان صاحب محاضرات در کتاب نفیس اصولیشون جلد 3 صفحه 164 صفحه 164 از فرمایش مرحوم ناینی جواب داده. فرمایش صاحب محاضرات این است که فرموده است که برای صلات جهری و صلات اخفاتی ثالثی براشون هست. این حرف رو قبول نداریم که شما گفتی لا ثالث لهما. ثالثش کدام است؟ ثالث این است که اساساً قرائتی نداشته باشه، لا جهرین ولا اخفاتن. شما گفتی این به اصطلاح قرائتش یا جهریه یا اخفاتیه، اینا رو دو تا ضدی حساب کردی که فرد ثالث براشون نیست. ایشون چطور درست میکنه قضیه را؟ میگه فرد ثالث براشون هست، به این که اساساً قرائت رو اتیان نکنه، قرائت رو انجام ندهد. وقتی قرائت رو انجام نداد نه جهر است نه اخفات. کنه مرحوم آخویی قبول می کند که ترتب در جایی است، در دو ضده ای نیست که ثالثی براش باشه، و جایی که دو تا ضد باشد و ثالثی نداشته باشه جای ترتب نیست. دقت فرمودید؟ این حرف ایشون قبول داره، ولیکن صغرویان اشکال داره، اشکال صغروی داره. ایشون میگه که در مسئله صلات جهری و صلات اخفاتی فرد ثالثی تصور می شود و فرد ثالث کدام است؟ اساساً قرائت رو اتیان نکنه. بعد ممکنه سوال کنید که چرا این شرط رو ذکر کردن؟ گفتن ترتب در جایی است که ثالثی براش فرض بشه، و اگر برای ضدین ثالث فرض نشود ربطی به ترتب ندارد. نکته مسئله واضحه. ضدین لا ثالث لهما مثل مثلا حرکت و سکون، اینا با هم متضادن و ثالثی هم براشون نیست. بالاخره اینجا دست من یا در حال حرکت هست یا در حال سکونه، ثالثی دیگه فرض نمیشه، نه حرکت نه سکون نمیشه. در ضدینی که لا ثالث لهما ترتب معنا نداره. مثلا میگوید که دستتو حرکت بده، و اگر دستت رو حرکت نمیدی دستت رو ساکن نگه دار، در حال سکون باشد. سکون نقطه مقابل حرکت. میگیم اینطور حرف زدن غلطه. چرا؟ چون که اگر این آقا دستش رو حرکت نمیدهد سکون دیگه حاصله و طلب حاصل محاله. شما اگه بخوای مسئله رو ربط بدی به ترتب، به اینکه یک امری براش بتراشی، سر از چی در میاره؟ سر از طلب حاصل در میاره و طلب حاصل محال است. نکته این که در ترتب گفتن باید ثالثی وجود داشته باشه همینه. در مسئله ازاله و صلات ثالثی وجود دارد، به این که نه ازاله کند نه چی؟ نه صلات را اتیان کند، مشغول خوردن شود. اینجا محل ترتب هست بنابر قول کسانی که ترتب را قبول دارن. ترتبش هم به این شکل درست میشه: عزل النجاست عن المسجد و ان لم تزل النجاست عن المسجد فصله. دقت فرمودید؟ این خلاصه سخن ما در این مسئله که علی کل حال معنا اختلاف هم هست بین آقایان. بعد مرحوم محقق ناینی یه اشکالی رو ذکر کرده. حرف اولش این بود که ترتب در جایی است که فرد ثالثی برای ضدین باشد، و اینجا که نیست پس ترتب نیست. حرف دومی داره، مطلب دوم ایشان این است که فرموده است ترتب و تزاحم در زمانی که تزاحم اتفاقی باشد صحبت از ترتب میشه. حرف سابقمون خاطرتون هست، ترتب زمانی است که تزاحم باشد، و چنانچه تزاحم اتفاقی باشد صحبت ترتب پیش میاد، نه اونجا که تزاحم دائمی و ابدی است. اگر مزاحمت بین دو چیز دائمی باشد این سر از تعارض در میاره و نه تزاحم. حالا در این مثال ازاله و صلات، اینا مداومتشون اتفاقیه. شما میلیون بار میرید مسجد نماز میخوانید، صحبت از تطهیر مسجد نیست، مسجد پاک و پاکیزه، درست؟ یه بار رفتین میخوان ازاله کنید، البته وقتایی هم با صحبت نجاست اتفاق میفته، اما وقت صلات نیست. بچه ها رفتن جلسه قرآن دوره دارن، خانم ها بالاخره دور هم جمعن، بچه مسجد رو نجس کرد ساعت 10 صبح. اینجا که مأمور به صلات که نیست. تکلیف عزل نجاست عن المسجد متوجه شد، اما پای صلات در بین نیست. یک وقتی اتفاق میفته که این دوتا شاخ به شاخ میشه، جناب مکلف در مقام امتثال نمیتونه هر دو رو انجام دهد. در وقت صلات داخل مسجد شد، در این حال مسجد نجس شده است. دقت فهمونه؟ این تضاهم چی آقا؟ اتفاقیه. هر کجا تضاهم اتفاقی بود صحبت از ترتب میشه، نه جایی که تضاهم همیشه است. اگر تضاهم مزاحمت همیشه است، این مسئله مربوط به تعارض میشه و نرخ تعارض، قانون تعارض چیز دیگری است. لذا فرموده است که ازاله گاهی مزاحمت با صلات داره و خیلی وقتا نه. همین که گاهی با هم مزاحمت دارن، این ارتباط پیدا می کند به ترتب. اما در تزاحم دائمی بفرمایید که باید به سراغ قواعد تعبیری اخبار علاجیه ها، به سراغ اخبار علاجیه باید رفت برای حل تعارض. اخبار علاجیه یادتونه چی بود؟ اخبار علاجیه علاج معنی درمانه. این اخباری که درمان میکنه، راهکار میده برای وقتی که دو تا خبر با هم در تعارضه. مرجعات چی بود؟ مرجعات مثلا خذ به عدله ما، عدلیت از مرجعات بود. خذ به مشتهر بین اصحابک، اشتهار بین اصحاب از مرجعات بود. خذ به ما وافق الکتاب. دقت فهمیده؟ اینا در تعارض دو خبر ذکر می شود. خیلی خوب. بعد یک نکته سومی دارد مرحوم ناینی، کمونم بذاریم برای فردا دیگه انشاءالله. تا اینجا دو تا مطلب رو از فرمایش ناینی استفاده کردیم. یک، تعارض در ضده ای نیست که لا ثالث لهما. ثالث لهما، تعارض در ضده ای نیست که ثالث لهما. و در لا ثالث لهما ترتب نیست، چون که اون طرفش که میخواد امر به نوع ترتب درست کنید میشه طلب حاصل. نکته دوم فرموش که البته به اون بحث جهر و اخفاق که ایشون به اصطلاح فرمود ترتب نیست، مرحوم آخوی اشکال کرد. اشکالشون این بود که در جهر و اخفاق ثالث لهماست، ضدینی هستن که ثالثی دارن. ثالثش کدام بود؟ نخوندن، ترک قرائت. قرائت جهریه با قرائت اخفاتیه متضادان، اما ثالثی دارن که آقا دیگه قرائت رو اتیان نکند. حرف سومی داره، میذاریم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. گفت که من به وقت میام، تا میرسم درس تمام است. خیلی خوب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.